در اون نقطه عکس این ماجرا بشه.
به نظرم بخوایم با هم جمع‌بندی کنیم، مسئله اینجاست که سینما امروز داره اثر مخرب خودش رو در زیبایی پرستی میگذارد،
در دست به در همدستی با فضای مجازی.
بله در هم. و از آن طرف هم ما باید به عنوان پادزهر این مسئله بحث سواد رسانه‌ای رو برجسته‌تر کنیم که چندان تو این زمینه کار نکردیم و خیلی جای کار داریم. اینم درسته؟
قطعا همین فرمایش شما هست. بله سواد رسانه‌ای، افزایش سواد رسانه‌ای الان از نان شب واجب‌تره، چون خیلی از این مسائلی که در جامعه اتفاق می‌افته واقعا ریشه فرهنگی داره. شاید همه چیز ریشه فرهنگی داره و تا این درست نشه، این در واقع آجر درست شکل نگیره، گذشته این دیوار همینجوری کج میره بالا، همونجوری که الان شاهدش هست.
بله سپاسگزارم از شما جناب آقای رستگاری، با شما خداحافظی میکنم.
از شما ارادت خدا.
بله گفتگو کردم با جناب آقای علی رستگاری، منتقد بر روزنامه‌نگار سینمایی، درباره نقش سینما در دامن زدن به زیبایی پرستی و افزایش تمایل به انجام عملهای زیبایی که اشاره داشتن پدیده جهانی است. هالیوود نقش موثری داشته در این سالها و در سینمای کشور خودمون هم شاهد این بودیم که سینما به شکلی در نقش یک دامن زننده یا عرضم به خدمت شما کاتالیزور، حالا واژه‌اش انگلیسیش چیزیش به کار بردم، ولی در واقع سعی کرده سینما هم به شکل به سمت سوی بره که به این تمایلات دامن بزنه، محتوای فیلم ها و حتی میشود گفت رفتار چهره‌های مشهور که دیدیم تبلیغات کلینیک‌های زیبایی رو خیلی انجام میدن، خودشون هم خیلی هاشون به سمت تأسیس چنین کلینیک‌های میرن، مراکز انجام عمل‌های زیبایی. و حالا باید ببینیم که تو بحث سواد رسانه‌ای چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم. همچنان با ما همراه باشید. در برنامه امروز از شما پرسیدیم که به نظرتون علت افزایش تمایل به انجام عملهای زیبایی چه از 3900 منتظر پیامک‌های شماست. بازم مهمان داریم در همین باره، میخوایم از بعدهای مختلف این موضوع رو بررسی کنیم. تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. خب در این لحظه از برنامه ایران امروز دو مهمان بسیار عزیز داریم. آقای دکتر سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، و همچنین آقای دکتر علی میقانی، جراح پلاستیک. سلام آقای دکتر جمالیان، عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوب و آموزندهتون. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. همچنین سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر میقانی و تشکر میکنیم از اینکه وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. سلام و عرض ادب.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت استادم جناب دکتر جمالیان عزیز و همچنین به شنوندگان عزیزتون. ان شاء الله که نماز روزهاتون قبول باشه. در خدمت
سپاسگزارم. آقای دکتر جمالیان، به عنوان یک نماینده مجلس در کمیسیون بهداشت و درمان، چقدر تو این سالها تلاش شده تا این بحث نظارت پذیری در حوزه انجام عملهای زیبایی قانونمندتر بشه و بتوانیم از طریق قوانین نظارت کنیم، و در کنار همه اینا به عنوان خود شما به عنوان یک پزشک علت افزایش تمایل به چنین عملهایی رو چه میدانید؟
ببینید بحث نظارت شدنش خب به هر حال به صورت ناگهانی در کشور ما رشد فزاینده‌ای در بحث تقاضاهای عملهای زیبایی داشتیم. خب
بله.
که این حالا منجر به این شد که متاسفانه ما امروز می‌بینیم که در آرایشگاه ها هم و جاهای غیر مطب‌های پزشکی هم داره عملهای زیبایی انجام میشه و منجر به شکایت‌های زیادی میشه.
درست.
خب یه سری قوانین رو ما در بحث قانون‌هایی که قبلا بوده وجود داشته، من جمله دخالت در امور پزشکی توسط افرادی که فاقد صلاحیت هستن، ما این قوانین رو داریم. ولی متاسفانه با توجه به اینکه نظارت بر این ارگان ها توسط غیر دانشگاه انجام میشه، ما امروز میبینیم بر روی مطب‌های پزشکان نظارت خیلی بیشتر و سختگیری بیشتری در این عملها وجود داره تا این مراکز، مگر اینکه این مردم برن شکایت بکنن از حالا آرایشگاهی یا مراکز غیر مجازی که از طریق مراجع قضایی پیگیری بشه. پس یکی از مشکلات ما عدم نظارت بر مراکز غیر از مؤسسات پزشکی هست. ولی در بحث مؤسسات پزشکی همون چیزی که به هر حال اتفاق افتاده، باز می‌بینیم در مطب‌های ما متأسفانه اقدامات زیبایی که داره انجام میشه، مثل لیزر درمانی، لیفتینگ و سایر اقدامات، توسط کارشناس انجام میشه، در صورتی که مجوز به پزشک داده شده. و این وقتی عوارض رخ میده، اون زمان دیگه در بررسی کمیسیون‌هایی که انجام میشه می‌بینیم که قصور رو به سمت مؤسسه پزشکی می‌زنن.
درست.
این موضوع هم به هر حال وجود داره. دست قانون ها و دستورالعمل ها به صورت کافی وجود دارن. ما در نظارت و اجرا هست که گاهن مشکلاتی رو داریم و منجر به این موضوع شده که نابسامانی ایجاد بشه. از اون سمت هم واقعا تقاضاهای بسیار زیادی در عملهای زیبایی داره اتفاق میفته که یک قسمتش برمیگرده به تغییرات نسل و تفکرات نسل جدید ما که حالا به بحث‌های زیبایی اهمیت بیشتری میدن.
و آقای دکتر اشاره داشتید به مؤسسات غیر پزشکی، نظارت پذیرتر کردن اینها منوط به چه هست؟
ببینید، باید همکاری بین ارگانی بین وزارت بهداشت و اتاق اصناف رخ بده و مسئولیت نظارت بر این افراد به هر حال به صورت مشترک انجام بشه. الان خب آرایشگاه ها و مراکز که میبینیم خیلی
دار. خب آقای دکتر صدای ما رو دارید؟ فکر کنم ارتباطمون با آقای دکتر جمالیان دچار مشکل شد. من بحث رو ادامه میدم با آقای دکتر میقانی. آقای دکتر، شما به عنوان یک جراح پلاستیک خیلی راحت بذارید ازتون بپرسم، امسال نسبت به سال گذشته افزایش مراجعه کننده داشتید؟
خدمت شما عرض کنم، اگر کلی عرض کنم، تعداد بیمارای خود من کاهش داشتن.
کاهش داشت.
بله. حالا چند از دوستانمون هم در جریان هستیم که اونا هم همچین شرایطی داشتن.
بله.
البته عللش بسیار زیاده و یکی از اینا همین مطالبی که جناب دکتر جمالیان فرمودن. ببینید، ما الان دخالت افراد غیر پزشک در امور پزشکی رو داریم.
بله.
و متاسفانه میبینیم روز به روز داره این آمار زیاد میشه و از اون بدترین که هیچ نظارتی بر اینها نداریم. ببینید، الان جناب دکتر جمالیان فرمودن که بله. خب اگر فردی مستقیما از اون مرکز غیر پزشکی شکایت کنه رسیدگی میشه. خب کاملا صحیحه.
درست.
اما وقتی که من در مطب نشستم و روزانه ده ها عوارض از این اقدامات میاد و واقعا فاجعه است، به خصوص در جریای زیبایی، یعنی در صورت میبینیم که یه آرایشگری بدون این که از امور پزشکی مطلع باشه، بدون این که اصلا اصول اولیه رو بدونه، دست به این کار میزنه. و از اون بدتر این که یک سری از عزیزان ما، هموطنان خوبمون، به خاطر مسائل مالی و هزینه کمتر به اونجا مراجعه میکنن.
یعنی اینقدر اختلاف وجود داره آقای دکتر؟
ببینید، واقعا اختلاف زیاده. حالا علتش اینه که
مالی ها، منظورم عددی که اونجا
بله،
دریافت میشه.
بله، من از مالی خدمتتون
عرض. بله بله.
ببینید، ما وقتی که فرض بفهمید بنده در مطبم میخوام تزریق فیلر انجام بدم، میخوام تزریق بوتاکس انجام بدم،
بله.
برند من قطعا لیبل وزارت بهداشت داره، چون مطب من بازرسی میشه. ولی اون آرایشگاه از برندی تهیه میکنه که قطعا به صورت غیر مجاز وارد کشور شده، لیبل وزارت بهداشت نداره، بنابراین میزان این هزینش بسیار بسیار پایین تره. از طرفی برای ایشون اصلا زحمت پزشکی کشیده نشده، هزینه نشده، پس دستمزد بسیار کمتری هم میگیره. و اینا در کل اینا رو در واقع مقایسه کنیم، ببینیم خیلی تفاوت ها وجود داره. دیروز بیماری داشتیم که
بله بله.
مراجعه کرده، میگه من رفتم با آسیب دیده بود، من رفتم ژل فرانسوی از مدل فلان زدم.
بله.
میگم خانم، این ژل تو مطب ما موجوده، اینم لیبل وزارت بهداشت، قیمتش هم اینقدره. اصلا با یک دهم اون قیمت معنی چه چیزی به صورت ایشون زده بودن و با آسیب اومده بود. ببینید، اینها در فضای مجازی متاسفانه فقط تبلیغ میکنن و هیچ نظارتی ما بر این نداریم. و از اون گذشته، فرض رو بذاریم که شکایتی هم از این گروه شد، میزان جرایمشون، من اصلا اون عدد رو روم نمیشه بگم، میزان جرایمشون بسیار پایینه.
جریمه که میشن
بازدارنده نداره.
بله بله.
یعنی شخصی که به صورت یکی آسیب زده، به بدن یکی آسیب زده، چطور اگه من پزشک باشم باید برم معادل دیه اونو بدم؟
بله.
ولی اون کسی که غیر پزشک اومده این کار را انجام بله. داده و یک آسیب روحی روانی و جسمی به این شخص وارد کرده، شما یک عددی گذاشتین که خیلی راحت پرداخت میکنه
بازدارنده
این کار انجام میده. بله. اصلا بازدارنده نیست. و واقعا من از نمیدونم کدوم قسمت باید و کدوم ارگانی باید این نظارت ها رو انجام بده.
من حتما اینو از آقای دکتر جمالی ها میپرسم و بعدم حالا توی فرصت بعدی که خدمت شما صحبت کنیم با شما بحث عوارض رو هم از شما میپرسم. آقای دکتر جمالیان، یه نکته‌ای که وجود داره در کنار حالا به هر حال تمام عوارضی که گفتم، بحث بهداشت روان جامعه هم میتونه مؤثر باشه. یعنی برخی ها معتقدن که گرایش به عملهای زیبایی خیلی وقتا علتهای روانشناختی داره و به خاطر اینکه در بهداشت روان جامعه هم دچار اختلالاتی شدیم. نگاه شما به این گزاره چه هست؟ چقدر این مشکل دار شدن بهداشت روان در گرایش به انجام چنین عملهایی میتونه مؤثر باشه؟
من ابتدا عذرخواهی کنم، ما چون الان در کمیسیون بهداشت هم یه جلسه مبنی بر همین نظارت بر امور پزشکی رو داریم، من اگر اجازه بدید خیلی سریع و تیتوار خدمتتون بگم. ببینید، حالا من چون خودم قبل از اینکه وارد مجلس هم بشم رشته تخصصیم پزشک قانونی بود و با این موارد شکایات بسیار مواجه بودم، واقعا ریشه خیلی از این اقدامات مطالبه زیبایی که منجر به شکایت میشه در بیماری‌های روانی رو داره. یعنی فرد از لحاظ روحی از ظاهر خودش راضی نیست و چون با عمل زیبایی اون رضایت ایجاد نمیشه، منجر به عمل‌های متعدد و بعد از اون شکایت‌های متعدد میشه و هیچ وقت هم از شکایتی کرده و نتیجه‌ای که حاصل شده راضی نیست. به خاطر همین همیشه ما به پزشکان هم پلاستیک هم پزشکانی که زیبایی کار میکردن دو توصیه میکردیم، هم قبل از اقدامات زیبایی رضایت به راحت حاصل بشه، هم اینکه یک مصاحبه روانشناسی انجام بشه ببینن آیا بیمار از لحاظ روحی روانی اون استبیلیتی لازم رو داره یا نداره. مطمئنن این فرمایش شما درست هستش و متاسفانه علاوه بر بحث‌های حالا روانشناسی، یک قسمتیش هم بر بحث‌های فرهنگی هستش. متاسفانه ما اون فرهنگ اصیل ایرانی خودمون رو امروز نداریم و منجر به این شده در خیلی از موارد یک فرهنگی رو جوانان ما پیروی بکنن که نه فرهنگ ایرانیه نه فرهنگ غربیه، یک چیزی واقعا حالتی هستش که اگزاجره شده و خیلی تشدید شده ای هستش که بیس مناسبی نداره. این هم نشون میده که ما هم در حوزه روان هم در حوزه فرهنگ و تأکید بر فرهنگ اصیل ایرانی اسلامیمون هم باید در کنار مباحث روانشناسی کار بکنیم و به هر حال برگردیم به اون افتخاراتی که داشتیم. در مورد قیمت هم که آقای دکتر فرمودن، البته ایشون درست میگن، ما قبلا در شکایاتی که علیه مراکز غیر مؤسسه پزشک میشد متاسفانه میزان جریمه ها بازدارندگی رو نداشت، ولی خدا رو شکر با قیمت هایی که از سال گذشته دیگه بروز شد این مشکل برطرف شده و جریمه ها کمی بهتر، نه اینکه اون چیزی که از پزشک گرفته میشه.
ولی جمالیان، شرمندم که بین صحبتتون میام، جسارتا واقعا هزینه که سال قبل اعلام کردیم بسیار پایینه. یعنی یک آرایشگر، یک کسی که یه تکنسیانی بوده، حالا بنا به دلایلی داره در جایی کار میکنه و در واقع داره پولهای نجومی میگیره، به طوری که یکیشون ها حتی من دیدم که در 23 که نشون میدادن گرفته بودن، ایشون ترنوبل مالیش در سال بالای 200 میلیارد بوده. خب این شخص یه همچین قیمتی که الان براش تعیین شده که باز روم نمیشه بگم که چقدر پایینه نسبت به کاری
مبلغشو بگید آقای دکتر، خوبه دیگه وقتی 200 میلیارد گفتین اونم بگید.
5 میلیون تومان. 5 میلیون تومان آخه بازدارنده نیست.
بله.
جناب استاد جمالیان ببینید، ما باید الان میان قوانین راهنمای رانندگی رو ما تغییر دادیم. من دیدم که تیز زدن برای اینکه در نوروز تصادفات کاهش پیدا کنه. خب باید به یه عددی برسونیم که اون راننده تخلف میکنه در واقع بازدارنده باشه. 5 میلیون در مقابل کسی که میلیاردی داره سود میکنه از این کار غیر مجازی که انجام میده و میدونه نظارتی هم برایش وجود نداره، چون نظارت مال مطب پزشک، مال بیمارستانه. متاسفانه ما در واقع اصل ول کردیم به فرد چسبیدیم. پزشکان 99% خودتون میدونید خودشون اینا رو رعایت میکنن. بله، همکارای ما هم هستن که متاسفانه در فضای مجازی تبلیغاتی میکنن، اثرات سوی داره هم از نظر روحی هم از نظر جسمی برای بیمار، اونا ما قبول. ولی اون مراکز غیر مجاز قسمت عمدهشون دچار مشکل هستن. ما باید به اونها نظارت کنیم و یه مبلغی رو در نظر بگیریم به عنوان جریمه که واقعا دفعه بعد شخص اونو انجام نده. جسارت کردم
بفرمایید آقای دکتر جمالیان. بله
بله، بعد به هر حال حالا دولت باید این مبلغ رو در سال جدید دوباره افزایش بده. ما جلسه امروزی هم که در خدمت معاونت محترم درمان و رئیس نظام پزشکی و نظام پرستاری هستیم در همین محدوده هست که حالا الان هم منتظر من هستن. من یه تاکید دیگه فقط بکنم، بحث تبلیغات غیر مجازی که در فضای مجازی متاسفانه میشه. ما چون هیچ نظارتی روی فضای مجازیمون نیست، میبینیم متاسفانه با قیمتهای پایین میان تبلیغاتی رو میکنن که وقتی منجر به شکایت میشه، بعد ما میبینیم مثلا ژل تاریخ گذشته تزریق شده، داروی تزریق شده که اصلا اون داروی بوتاکس یا داروی واقعی نبوده، ولی چون بر فضای مجازی هم نظارتی نیست، متاسفانه این روزها ما شاهد تبلیغات توسط مؤسسات غیرپزشکی هستیم که مردم هم به هر حال با توجه به مسئله اقتصادی به سمت اونها شیفت میکنن و بعدش عوارض رو که مطمئناً جناب آقای دکتر بیشتر توضیح خواهند داد دچار میشن، میان سراغ دانشگاه‌ها یا نظام پزشکی. من خواهشی که از مردم عزیز دارم گول این تبلیغات رو نخورم. بحث سلامت اصلا بحث تبلیغات محور نیست. ما حتی در قوانین نظام پزشکیمون هم برای پزشکامون تا یه حدودی اجازه بحث تبلیغات رو میدیم، ولی این تبلیغاتی که امروز در فضای مجازی میبینیم و خیلی از شکایت‌ها از همین تبلیغات من نشأت میگیره هم جا داره که بهش رسیدگی بشه. البته ما در مجلس داریم برای این موضوع فضای مجازی هم پیگیری میکنیم که انشالله بتونیم سر و سامونی بدیم. به هر حال مردم اعتماد میکنن، باید ما هم حمایت بکنیم و قوانین رو به روز با اون چیزی که در واقعیت و در جامعه اتفاق میفته قوانین رو به روز بکنیم.
ممنونم آقای دکتر جمالیان. فکر میکنم که شما فرصتون کمه برای اینکه همچنان در بحث بمانید. من با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، خیلی خیلی خوشحال شدم، لطف کرد.
سپاسگزاریم از همراهیتون. بله، گفتگو کردیم با آقای دکتر سید محمد جمالیان، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. برمیگردم بحث رو ادامه میدم با آقای دکتر میقانی. آقای دکتر، یک نکته ای که حالا مطرح کردن آقای دکتر جمالیان این هستش که اون مشاوره روانشناسی انجام بشه، روانشناختی با بیمار. آیا این کار واقعا داره انجام میشه؟
خدمتتون عرض کنم که در عمل یه همچین کاری انجام نمیشه، شاید هم به صورت بسیار کم.
بله،
واقعیتش اینه که خب اونایی که پزشکایی هستن که با تجربه ترن، مطمئنا زمانی که بیماری وارد میشه تو مطب برای در واقع اقدام به عمل زیبایی، سعی میکنن تو اون مصاحبه اون در واقع کلیدهای وضعیت روحی روانی اون شخص رو به دست بیارن.
درسته.
ببینن آیا در واقع مشکلی اساسی وجود داره یا نه.
بله،
علارغمی که خود ما همین کارو میکنیم، همونطور که جناب دکتر جمالیان گفتن، حتی رضایت های قبل از زمان میگیریم، حتی خانم هایی که متعهل هستن میگیم حتما همسرشون بیاد امضا بدن و و تمام این کارا رو رعایت میکنیم، اما به هیچ عنوان نمیتونیم اینا رو کافی بدونیم.
درسته.
به طور مثال کتاب های ما نوشتن در این گونه موارد این افراد رو بفرستید مشاوره. متاسفانه به خاطر اینکه خیلی از عزیزان میخوان بیمار رو از دست ندن و مشاوره انجام نمیدن، بنابراین میگن که اگه ما بفرستیم مشاوره ممکنه بیمار از دست بره، در صورتی که خب کتابی و علمی هست که باید یک سری از افراد برن. حالا جالبه که شما اینو فرمودین. بله. یک خانومی که یک سال پیش دقیقا اومدن پیش ما و من فرستادمشون مشاوره، رفته بودن و جای دیگه عمل شده بودن. بدون اینکه مشاوره انجام بدن و مجدد بعد از یک سال اومدن و الان خیلی خواهش دارن که مجدد عمل بشن. و این جالبه، این اتفاقات در دراز مدت میفته. اگه پزشکی تجربه داشته باشه سعی میکنه از هر 10 تا مریضی که مراجعه میکنن به مطرش حد اکثر 3 تا 4 تا عمل بکنه. این حد اکثرش.
چرا؟ چون به خاطر پشیمانی بعدش؟
احسنت. به خاطر اینکه این افراد خیلی هاشون نمیدونن چی میخوان. ببینید الان جناب دکتر جمالیان در مورد فضای مجازی فرمودن.
بله.
واقعا یک فضای مجازی افسار گسیخته بدون هیچ نظارتی ما داریم. ببخشید بیرو دروازه.
بله بله.
من حدود بکنم این 30-40 روز پیش با خبرگزاری مهرم یه صحبتی کردم، اینا رو چاپ کردم. ببینید ما باید نظارتمون طوری باشه که وقتی که میگیم
بله.
اعلام میکنیم این پیج و این پیج و این پیج، تبلیغاتش غیر مجازی. اصلا پزشک پشت این نیست، یک تکنسیان داره عمل میکنه که روزی 10 تا عمل داره زیبایی انجام میده، 20 تا عمل از تو اون پیج در میاد. آخه چطور شما این پیج جلوشو نمیگیری؟ هیچ مسئولی نبود به ما جواب بده. واقعیت رو بگم، اگر هم 2 تا از بیمارستانا رو اومدن ماه پیش پلوم کردن، این یک قطره ای از یک اقیانوس بود، یعنی اصلا کفایت نمیکنه. تبلیغات فضای مجازی به من پزشک باید برم تبلیغ و از نظام پزشکی اجازه و مجوز بگیرم، ولی اون کسی که یک تکنسیان پشتشه، غیر پزشک پشتشه، یک آرایشگاه پشتشه، اون اصلا نیازی به این مجوز نداره. خیلی جالبه و اصلا کسی به اونا کاری نداره، ولی به من پزشک کار دارن.
بله بله.
و این تبلیغات باعث شده که مردم متاسفانه بیراهه برن. الان جناب دکتر جمالی هم فرمودن ما همون فرنگ خودمون رو دست میدیم، فرنگ غربی هم نداریم. والا ما نه مرغا نه هوا نه خانگی، دانه ما دانه بیدانگی. ما اصلا منو چه ملغمه این شدیم.
آقای دکتر میخوانی دلیل یکی از دلایلش که حالا به افراد غیر متخصص مراجعه میکنن به نظرش این نیست که نتونستیم عوارض چنین مراجعه هایی رو و حتی چنین عمل هایی رو به درستی برای مردم توضیح بدیم؟
قطعاً یکی از عواملش همینه که ما نمیتونیم به اینا کامل توضیح بدیم. من نمیتونم عکس هایی که از بیمارانی که دچار عارضه شدن اومدن رو بذارم تو پیجم، والا جرئت نمیکنم، چون اصلا وحشتناک این صورت ها.
بله.
خب ببینید یه همچین چیزی نمیتونیم انجام بدیم، ولی میتونیم نظارت رو بیشتر بکنیم. میتونیم برنامه هایی در رادیو تلویزیون تو صدا سیما بذاریم و به مردم آگاهی بیشتری بدیم. ما باید سعی کنیم افرادی که در این زمینه صادقانه کار میکنن
درسته.
بیاریم و اینا به صورت حالا اجمالی، نه اینکه حالا به صورت ریزکاری نمیشه مسائل پزشکی رو گفت، ولی کلیات بیان حداقل جامعه رو آگاه کنن که شما اگه میری فلان جا نوشته عمل جراحی بینی قسطی 17 میلیون که تبلیغش تو اینستاگرام هستش، خب شما میری اونجا پیش خودت فکر کن که این کجا میخواد من عمل کنه، اصلا کدوم بیمارستانه با چه شرایطی که این قیمت رو داره میگیره، اونم به صورت اقساط. ببینید تمام عوارض ما از اینجا در میاد. وگرنه پزشکی که خب خزینه متعارف میگیره 20 سال جراحی میکنه که این چیزا از توش در نمیاد.
آیا دکتر یه نکته‌ای که وجود داره، خود صرف مثلا عمل بینی که میدونیم که این سالا هم خیلی افزایش داشته، واقعا بدون عوارض هست؟
ببینید هیچ عملی در جراحی، هیچ عمل جراحی ما نداریم که بدون عارضه باشه. منتها کم و زیاد داره، هم نوع عمل بستگی داره و همین که اون جراح مهمه، تیمش مهمه، مکانی که جراحی میشه، بیمارستانش مهمه و تمام اینا مجموعاً اینو کم و زیاد میکنه. اما اگر بگیم جراحی در دنیا وجود داره که عوارضش صفره، اصلا نداریم، یه همچین چیزی وجود نداره.
درسته.
اونطور من جراح باید شرایط رو برای بیمارم طوری فراهم کنم که حداقل این عوارض پیش بیاد. یعنی ما باید محیطمون استریل باشه، شرایط امکاناتمون درست باشه، تجهیزاتمون درست باشه. متاسفانه عزیزی که میره در یک کلینیکی که اصلا نه تابلو داره، نه اسم پزشکش رو میدونه، توسط یک تکنسیان داره عمل میشه، میره اونجا عمل میشه، انتظار داره چه اتفاقی واسش
باید آرزو بده. همین رو باز کنه، چه اتفاقی میفته وقتی مراجعه میکنه به فردی که تخصص نداره؟
ببینید
دو مثلا عمل جراحی بینی
احسن. الان خب چند تا از مراکز، حتی ما به مراکز بالاتر هم اینا رو اعلام کردیم که چه مراکزی تو تهران پزشک نیست اصلا عمل میکنه.
بله.
بره پزشکه.
بله.
که حالا ماه پیش دوتاشون پلوم شد.
درست.
خب جراحی باز شدن، دوتاشون هم باز شدن. ببینید اینها اعلام میشه، خب این شخص باید بدونه یک سرچ ساده از طریق سازمان نظام پزشکی این انجام بده، اسم بنده رو بزنه دکتر علی میگانی، ببینه این واقعا تخصص داره بینی عمل کنه یا نداره.
بله،
خیلی ساده است. این همه وقت میذارن تو فضای مجازی، برای خودشون 2 دقیقه وقت نمیذارن که سرچ کنید یه همچین پزشکی وجود داره یا نداره، اگر داره تخصص لازم برای این جراحی داره یا نه. یعنی طبق قانون وزارتخونه، پزشک گوش و حلق و بینی، پزشک جراحی پلاستیک و پزشک فک و صورت حق داره بینی عمل کنه.
بله،
غیر از این 3 عنوان، اگر عنوان دیگه هست، بله، نوشته متخصص جراحی زیبایی، متخصص زیبایی، جراح زیبایی، اصلا همچین عنوانایی ما
نداریم.
اصلا نیست اینا. بعد اصلا یا این که اصلا نگاه کنن پروانه داره این شخص، نوشته پروانه باطل شد.
بله،
نوشته پروانه باطل شده به چه علتی، یا اینکه قصوری داشته، مشکلی داشته. خب اینو 2 دقیقه سرچ کنن که از این چیزا مشکلات کمتر
آگاهیه. خود عوارض رو برای ما بفرمایید که مثلا وقتی مراجعه کنه به فردی که تخصص نداره تو عمل زیبایی بینی، چه در انتظارشه؟
ببینید، اینها چون مراکز غیر استریل میرن و چون در کلینیک ها که اصلا هیچی در آپارتمان دارن عمل میشن، قطعا عفونت میکنن. عفونت یک در واقع عارضه شایع این جراحی هست.
بله،
اینا احتمال خونریزیشون خیلی زیاده.
بله،
آسیب پوستی که اصطلاحاً اسکار یا اون جای زخم معمولاً دیده میشه.
بله،
عمده اینها غیر قرینگی و دفورمیتی و بدشکلی پیدا میکنن بعد از گذشت 1 سال 2 سال.
بله،
ببینید جراحی زیبایی اون لحظه خودشو نشون نمیده، حداقل 1 سال از بینی باید بگذره تا خودشو عوارضشو نشون بده.
بله،
معمولاً واکنش هایی دارن به خاطر اینکه داروهایی که به اینا میدن احتمال داروهای تاریخ گذشته یا داروهای غیر استاندارده.
درسته،
واکنش های دارویی، آلرژی، عوارض میده. اینا خیلی هاشون با توجه به اینکه به صورت تکنسیانی یاد گرفتن و پزشک نیستن که آناتومی اون ناحیه رو بلد باشن، اینا به عروق آسیب میزنه و پوست از بین میره، سیاه میشه، اصطلاحاً نکروز میشه. فکر میکنم حداقل 50 مورد من عکس توی مطب دارم که اینا با نکروز مراجعه کردن.
بله،
و واقعا جرئت نمیکنم این قیافه رو نشون بدم. و از همه اینا بدتر، این مشکلات روحی روانیه که یک عمر گریبانگیر این افراد میشه. بعد که میان ما میگیم خب شما پیش چه پزشکی عمل کردی، اسم پزشکو نمیدونه. ببینید علت هم داره، چون اصلا تحقیق نکرده، اصلا نمیدونه کی عملش کرده.
بله،
و بنابراین این عوارض
حتی در مورد تزریق چطور؟ اینم برای ما بفرمایید.
تزریق هم همینطور. ببینید تزریق که خب بسیار بسیار عوارض زیادی داریم میبینیم، چون تعداد تزریق هامون زیاده.
بله،
حالا درصد دقیق ما تو ایران آماری نداریم ارائه کنیم.
بله،
اما در تزریق معمولا شایع‌ترین جایی که آرزه میده یکی خط خنده ها هستش که اونو متاسفانه داخل عروق میزنن و باعث میشه تمام اون ناحیه و پره های بینی سیاه و اصطلاحاً نکروز بشه و اون واقعا ترمیمش سخته. دوم، فیلرهایی که زیر چشم میزنن.
بله،
متاسفانه این فیلرها حتی عوده فکرمونم 4-5 سال پیش بود که یه 3 تا مقاله داشتیم که برای کوری زیر چشم در واقع در خط امریکا منتشر شده بود. اینا واقعا باید فیلرهای مخصوص اون ناحیه باشه، دست یک پزشک کاملا با تجربه باشه، حتی میتونه عوارض کوری بده. حالا منهای این که خب غیر قرینگی و تغییر در واقع نامناسب اون ناحیه رو میده، این کوری بسیار بسیار عارض بدیه. متاسفانه بوتاکس که عوارض بسیار زیادی میده.
درست،
کسایی که بوتاکس های هم از لحاظ اینکه نوع برندش مرغوب نیست، لیبل وزارت بهداشت نداره، تایید شده نیست، یا اینکه به دست غیر متخصص زده میشه، کسایی که در این زمینه آگاهی ندارن عوارض میده و شخص حداقل میاد میگه من 6 ماهی که این پلکم افتاده،
بله بله،
لب و دهنم کج شده، در جای نامناسب آسیب به عصب صورت میزنه.
ممنونه.
و ببینید آسیب به عصب صورت اصطلاح کتابای ما میگن کاتاستروف، واقعا یک فاجعه.
درست، خیلی سپاسگزارم.
خواهش،
ممنون از همراهیتون آقای دکتر میقانی. خیلی ممنون که وقتتون در اختیار ما قرار داد. با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر میقانی، جراح پلاستیک، پیرامون عوارض عملهای زیبایی در نزد افراد غیر متخصص. امروز به طور کلی روی بحث عملهای زیبایی تمرکز کردیم و از شما پرسیم علت چه هستش. خیلی ها عنوان کردن که بحث زیبایی پرستی همون ارتباط داره به بحثای مرتبط با مادیگرایی در جامعه و در جهان، و امروز با آقای رستگاری منتقد و روزنامه‌نگار سینمایی صحبت کردیم، همچنین با آقای دکتر سید محمد جمالیان عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان، و همچنین آقای دکتر علی میقانی جراح پلاستیک. سپاسگزاریم از اینکه با ایران امروز با موضوع عملهای جراحی زیبایی همراه بودید. تا ایران امروز دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.